جلسه هشتم بدایت الحکمه استاد فلاح 11 مهر ماه 97.
خسته نیستید؟ ادامه بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب اگه خاطر شریفتون باشه رسیدیم به شرح کتاب. یه بخشی از مقدمه رو خوندیم. حالا توی اون بخش توضیح تفصیلی هست. تعریف فلسفه. نهایت چی گفت تعریف فلسفه رو؟ یا علی همه با هم کمک کن یه چیزی درست کن. بلند بگید زمزمه میکنید ثوابشو میبرید ولی من چیز نمیشتم. نهایه چی بود؟ الحکمت الالهیه علمون علمونه که کلی وایسه میتازه. علمون یبحث فیه عن احوال الموجود به ما هو موجود. بله؟ چی؟ آره دیگه نهایه. خب دیگه این عجله است دیگه. آره نه ببخشید منم دارم تعجب میکنم که هیچی نمیگید. خب تعریف البته تو نهایه هم همینه، منتها اینجا من نباید نهایه مینوشتم، باید مینوشتم ادایت رو بگیم. میدونید مطلب رو که آماده میکنی پاورپوینت رو بخواهی تهیه بکنی کلی معطلی ایجاد میکنه. گاهی مثلا آدم عجله هم که میکنه دیگه بعضی دقت ها از بین میره. خب ایشون اینجوری تعریف کرده حکمت الهی رو. یه قیدم بعد موضوع رو تعریف کرده، غایت هم تعریف کرده. خب تو تعریف موضوع خیلی چیز جدیدی ما کاسب نیستیم، اما توی تعریف غایت یه قید دیگه آورده. نمیگم جدیده ها، اون قیده جالبه. و غایتها چیه؟ معرفت الموجودات علاوه چن کلی. این علاوه چن کلی هم یادتون باشه باش کار داریم. علاوه چن کلی، شناخت موجودات علاوه چن کلی کاملا ذهنیت درست کرده و شما باید یا این ذهنیت رو بپذیرید یا از این ذهنیت با صفت بلوغ و پختگی عبور کنید. درسته؟ نمیخوام رد کنیم. اون ذهنیت نارساست، کافی نیست. خب این حالا میخوام بگم دیگه، علاوه چن کلی که قید درستی است نیاز به رسیدگی داره. و تمییزها مما لیس به موجود حقیقی. غایت حکمت. خب توی تعریف علم شما میدونید علم رو میشه به موضوع تعریف کرد، میشه به غایت و غرض تعریف کرد، میشه به روش تعریف کرد، میشه به همش تعریف کرد و میشه به مسائل تعریف کرد. خب غایت رو هم ما زیادت و ایزاح میدونیم، غایت رو هم داخل در تعریف میشه تلقی کرد. این هم انگار تعریف همین فلسفه است. این فرمایش مرحوم علامه است. خب اما یه بیان از شهید مطهری اول بگم، فضا رو یه خورده جالب میکنه. شهید مطهری موقعی که میخواد تعریف بکنه فلسفه رو، این تعریف مشهور رو اول میاره، عبارتشون اینه: فلسفه عبارت است از علم به احوال موجود، یبحث عن احوال الموجود، هیچ چیز جدید نشد، از آن جهت که به ما هو موجود، نه از آن جهت که تعین خاص دارد. اینم تفسیر همون به ما هو موجوده. شاید بشه گفت این همون علاوچن کلی، درسته؟ مثلا جسم است، موجودو به عنوان جسم فلسفه نمیگیره مطالعه کنه، جسم رو به عنوان موجود میگیره مطالعه میکنه. یا کم است، روی کم کی حوصله داره مطالعه کنه؟ هندسه‌دان یا ریاضیدان، اوکلیدوس، اینا میگیرن مطالعه میکنن. یا کیف است، روی کیفیات فیلسوف مطالعه نمیکنه. یا انسان است، مثلا فرض کنید روانشناسی علاقه داره روی این مطالعه کنه، یا مثلا طب فرض کنید روی جسم انسان علاقه داره مطالعه کنه، زیست شناسی، یا گیاه است و غیره. ایشون در ادامه دو دسته مطالعه رو به فلسفه نسبت میدن. اینو خوب دقت کنید، اینو ذخیره کنیم، بعد برمیگردیم به کتاب مرحوم علامه. یک، میگن فلسفه به مطالعه کلی جهان علاقه‌منده. بعدم میگه که اگه فیلسوف مطالعه نکنه، فکر نکن کسای دیگه تأمینش میکنن، و فیلسوف اگر این مطالعات انجام نده همه میذارنش رو زمین، این دست مطالعات جاش خالی میمونه. و بعد حالا اینجا دیگه به این بحثا نپرداختن، و بعد به خاطر مناسباتی که فلسفه با بقیه علوم داره، به خاطر مناسباتی که فلسفه با بقیه علوم داره، اگر در واقع اینجا جاش خالی باشه، تمام دانایی ها لطمه میخورند. به خصوص شما که دغدغه حقیقت رو دارید، خیلی باید از این مسئله نگران باشید. مطالعه کلی جهان علاوه چن کلی، میگه این دست مطالعات فلسفی است. حالا تفصیلش هم وارد میشه. بله، من متوجه شدم اینکه حرفی نداریم دیگه. آها، نه خب ببین، اگه اینطوری باشه، خب مثلا یه چند تا دانشمند چند روزی وقت میذارن روی بدن انسان، یه خورده تب در میارن، بعد میگه خب دیگه بس دیگه اینو دیگه بذارید کنار. میگن بابا آخه ما ذخیره دانشمون اونقدر نیست، بعد زیادش کن. همین تب رو زیاد میکنن، یعنی تا یه دونه کتاب نوشتن نمیگیم که دیگه تموم شد تب. که میگه که بابا تازه ما گرم کردیم بازارشو. فیلسوف هم موقعی که چهار تا چیز از کلان هستی فهمید که نمیگه خب دیگه تموم شد دیگه، ما اینجا رو تأمین کردیم دیگه، برید دیگه. نه، اینطوری نیست. آره دیگه، ایشون فکر کنم ذهنش خیلی متأثر شده از اون. بابا اون گفتیم عنوان فقط نهایت الحکمه. نه اتفاقا مثلا از کسی مثل جناب استاد آیت الله جوادی که میپرسید، ایشون میگه که فلسفه که تازه شروع کرده، اصلا در دوران کودکیش فلسفه اسلامی ناراحتها. میگه اصلا رفتار علمی ما تو حوزه فلسفه، کسی که فلسفه رو قبول دارن، رفتارشون یه جوریه فلسفه رو همینجور تو کودکی نگرش داشتن. ما نباید اینقدر در طول سنوات طولانی اینقدر رشد داشته باشیم، کم این رشد. به علوم دیگه نگاه کنید ببینید چقدر سریع رشد میکنن، و خود همین باعث میشه سرویستهی های فلسفه تنزل میکنه، میفته پایین. مثل این که قند خون میفته پایین، طرف بیحال میشه. آقا فلسفه خون جامعه افتاده پایین. بله؟ جامعه قدرت تحلیل نداره، قدرت تحلیل فلسفی نداره. البته اون پشتیبانی هایی که فلسفه میکرده از علوم در واقع اینجوریه، میاد میبینید یه نفسی به این دانش میده، اون دانشمنده شاید خودش گاهی متوجه نیست چقدر فلسفه خورده. این بحث مناسبات علومه، بذارید فعلا داخلش نشیم. ایشون میگه دو دسته مطالعات، مطالعات فلسفی است، کس دیگه انجام نمیده، و اگر کسی انجام داد و روشمند بود ما او رو فیلسوف میدونیم، چون روشمند نباشه میگیم این آدم دغدغه های فلسفی دارد و دست و پاهای فلسفی میزند. درسته؟ مثل اون که شما مثلا شبهه کردن درباره خدای شبهه مطرح کردن، دارید دست و بال میزنید که جواب بدید. خب میگن که انشالله شما معجور هستید، شما مثل یک عالم متکلم وارد بحث نشدید، ولی خدا انشالله ازتون قبول بکنه. میگفت یه سیدی بود، این همینطوری الکی عبا انداخته بود و بعد عرقچینی و بعدم عمامه‌ای و بعد میره بالا منبر موعظه میکرد، خودش هم میدونست بی سواده، همینطور الکی، یعنی طلبه نبود، طلبگی نخونده. یه بار که اومد بره بالا منبر، یکی بهش گفتش که من بین 3 و 4 شک کردم چیکار باید بکنم. گفت که خب از من داری سوال میکنی، میخوای من امتحان کنی، صبر کن میرم بالا منبر جواب بدم. میره بالا منبر میگه که از من میپرسن که اگه بین 3 و 4 شک کردیم چیکار باید بکنیم. اگه شک کردی یه بار میگی یا حسین، اگه یادت اومد که هیچ، ادامه میدی. اگه نه 2 بار میگی یا حسین، اگه نه 3 بار میگی یا حسین، و اگه 3 بار گفتی یا حسین و یادت نیومد، به جدم قسم تو نطفت اشکال هستش. خب اینم پاسخگویی. ببینید این میگن که شما خدا انشالله هستون قبول بکنه، خوب زحمت کشیدید، ولی خب به این نمیگن پاسخ کلامی. درسته؟ یه دست و پا میزنید، دیدید پدر مادرها بلد نیستن، سوال میکنه بچه دست و پا میزنه، یه جوری آخر سر میزنن با یه چیزی خاموشش میکنن. ببینید بحث علمی داریم اینجا، خوبه دغدغه فیلسوفانه خود نشون دادی و اینا، ولی این کار عالمانه نشد. یعنی یه فیلسوف این سوال بهش بدی یه جوری شیجه میزنه که آدم لذت میبره. مطالعات فلسفی، این دوتا بحثی که ایشون میگه اگه فیلسوف انجام نده بقیه فقط میخارونن خرسرو، یعنی فلالایی میخونن، کاری نمیتونن انجام بده. مثل این که اگر مطالعات آب و فاضلاب انجام ندن ما الان دیگه قوطه‌ور میشیم تیه. درسته؟ یا مثلا اگه این مطالعات مهندسی انجام نشده بود که این گلار اینجوری نمیشه سر هم سوار کنیم که. درسته؟ مبتنی بر یه صنعت دانش بنیانه دیگه. خب از شود که دومی چیه؟ اولی مطالعات کلی جهان، دومی چیه؟ چی؟ خب همین دیگه، همین میشه دیگه. تطبیق. حالا اینی که ایشون فرمودن اصلا یه بحثی درست میکنه. ببینید دانش در مقام قواعد و دانش در مقام، اینو خوب گوش کنید، این جزء بحثاییه که کم تذکر داده میشه. دانش در مقام قواعد با دانش در مقام تطبیق با هم تفاوت داره. دانش در مقام قواعد یه سری احکام کلی است و توسعه اون قواعد هم پویش خاص خودشو داره، محقق خاص خودشو داره. خب ولی دانش منحصر به اون قواعد کلی نیست، بلکه از قلمرو آنچه که بهش میگن دانش و حیات علمی قدم رو جلوتر میذاره، جلوتر هم میاد اون دانش، جلوتر هم میاد، ولی جلوتر که میاد تطبیق این قواعد کلی است دیگه. مثل این مونه که یه کسی شیمیسته داره تلاش میکنه قواعد شیمیایی رو تو این عالم کشف بکنه، بعد به اون یه شیئی رو میدن، مثلا یه پلاستیک عجیب غریب رو میدن، مثلا یه پاک کنو میدن میگن این خیلی عجیبه، هرچی پاک میکنیم چیز نمیشه، مثلا کم نمیشه، الان 2 سال من دارم پاک میکنم خوبم پاک میکنه، اصلا سایده نمیشه، این چیه جنسش؟ اون شیمیسته میگه من نمیدونم، میگه بده من میرم روش تحقیق میکنم بعد فرمولشو بهت میگم. مثلا میره 20 روز رو این تحقیق میکنه، حالا هر جوری بلده تحقیق کردن و دیگه 20 روز رو این تحقیق میکنه، فرمول شیمیایی این پاککن رو در میاره، میاد برای شما مثلا تو 2-3 صفحه ارائه میکنه، میگه فرمول این چیزه پاککن اینه. خب الان این آدم به اوراق دانش شیمی چیزی اضافه کرد؟ هیچ. قواعد اگه 100 تا بود هنوزم 100 تاست، این قاعده نتونست اضافه کنه، که فقط اون قاعده ها رو مصرف کرد. دقت میکنید؟ بحث مهمی هم هست این بحث، فقط اون قاعده ها رو مصرف کرد. یعنی کاری که این آدم انجام داد شیمی نبود؟ شیمی بود، قبوله؟ شیمی بود دیگه، یه جوری نگاه میکنید شیمی بود دیگه، درسته؟ شیمی بود. آه این بافته چیزو میخواد کشف بکنه، این پاکونه میخواد کن، این تحقیقات شیمیاییه دیگه، درسته؟ اینی که این بنده خدا انجام داد تحقیق شیمیایی بود، شیمی بود واقعا. میگه خب پس این پارادوکسیکال شد که خب این تحقیق کرد و به نتیجه ای رسید. پس شما میگید که به دانش چی اضافه نشد که؟ ببین دانش یه مرتبه قواعد داره، اون قاعده های کلیه. خب شما اگه بخواید به قواعد و به کتاب دانش چیزی اضافه بکنید با این تحقیق های اینجوری نمیشه، اینا کار تطبیقیه، این قواعد رو رفته خونده یاد گرفته، درسته؟ اینجا الان داره تطبیق. نمیگیم نمیتونه چیزی کشف بکنه، امکان داره یه چیزی کشف بکنه، خب ولی کاملا هم ممکنه چیزی کشف نکنه. عمده این کسایی که فقط یه دانش رو میگیرن به کار میگیرن، اینا چیزی به سطور دانش اضافه نمیکنه. دانش در مرتبه قواعد، دانش در مرتبه تطبیق. خب با اینکه مرتبه تطبیق مرتبه بسیار پویا و فعالی هم هستا، ولی خب چیزی به دانش اضافه نمیشه. این روشن شد دیگه ها؟ اگه ابهام داره وایستم، چون بعد اینو ما خیلی هست، من بعدها توی بحث اتفاقا توضیح حیات فلسفی به این احتیاج داریم. این کاملا پس قابل تفکیکه که مثلا میبینید که مسیر خلق یک سخن نو در قلمرو به یک دانش مسیر خیلی شلوغی نیست، مسیر پر رفت و آمدی نیست، ولی یه دانشی رو خلق کردن این دانش بسیار پرکاربرد. میدید خب این همه کاربرد، آره، ولی این کاربردها به گزاره ها چیزی اضافه نمیکنه، فقط به کارگیری این دانش. خب مرتبه قواعد، مرتبه تطبیق، هر دوتا هم شیمیه، اون شیمیه، اینم شیمیه. حالا اینو میخوام عرض کنم تو فلسفه هم همین داستان رو داریم داخل پرانتز، عموم خصوص مطلق، بله بله بله، تو فلسفه ما این داستان رو داریم ها. اینو حالا داخل پرانتز، من علت این که اینجا وایستادم چون کار داشتم، مثلا جزء اغراض بود حالا فرمودن، منتها نه این دویی که اینجا نوشتیم این منظور نیست. چی میگه شهید مطهری؟ 2 همجور تو خماری بمونید تا بهش برسیم. ایشون میگه 2 گونه اطلاعات درباره اشیا ما میتونیم داشته باشیم، 1 مخصوص یک نوع، ایشون میگه یا مخصوص به نوع یا جنس معینی و به عبارت دیگه احوال و احکام و عوارض خاص یک نوع یا یک جنس معینه، مثلا مثل زمین شناسی، معدن شناسی، حیوان شناسی. ببینید زمین هستی نیست، یه بخشی از هستیه. خب شما یه سری بحثا دارید کلن درباره هستی، اینجور بحثا رو پیش زمین شناس بیاری حوصله‌اش سر میره. خب ولی یه کسایی هستن حوصله‌شون سر نمیره، اصلا از اینجور بحثا خوششون میاد. و یه سری بحث هست که عامه، مخصوص به نوع خاصی نیست، یعنی موجود از آن جهت که نوع خاص است آن احوال و احکام و آثار رو نداره، بلکه از آن جهت که آن احکام و احوال و آثار رو داره موجوده. خب حالا ایشون اینجوری بیان کرده. به بیان دیگرم میگن دو جور میشه درباره جهان مطالعه کرد، از جهت وحدتش، حالا تعبیری که انتخاب کرده ایشون، از جهت وحدتش، بعد که توضیح میده متوجه میشه منظورش اینه، هستی رو، جهان رو انداموار مطالعه کنید، یه پیکره. خب و از جهت کثرتش، یعنی عضووار مطالعه کنید، نه یه پیکره رو بگیرید مطالعه بکنید. مثلا برید توی چشم، برید توی مثلا شبکیه، برید اونجا مشغول مطالعه بشید. خب من عبارتاشو دیگه نخونم. مطالعه کلی جهان، یعنی همون علاوچن کلی، خب مثالهایی رو میزنه، سوالهایی رو مطرح میکنه، آیا این اندام از کی به وجود آمده است و تا کی ادامه میابد؟ میگیم بله، انشاءالله ادبیات فارسی رو یه بار مرور کنیم. آیا سر هر چیز سوالی باید بیاد؟ بله، ادبیات جدید حذفش کردن، شاهد بیارید ما به داناییمون اضافه میشه. آیا میشه نیورد؟ میتونیم نیورید. این اندام از کی به وجود آمده است و تا کی ادامه میابد؟ درباره این داریم حرف میزنیم؟ میگه نه، درباره کل هستی داریم حرف میزنیم. و آیا اساساً کی درباره مجموعه اندام معنا و مفهوم دارد یا نه؟ سوالی خورده بیخدارتر شد. اصلا کی میشه مطرح کرد؟ درسته؟ بله؟ آره اصلا میشه مطرح کرد، چون بحث میشه واقعا. میگید که جهان هستی کی به دنیا آمده؟ میگن کی بردار نیست، نمیگن جوابشو نمیدونیم، میگن اصلا جواب نداره، این اصلا سوال بی ربطه. خیلی جالبه. میگن درباره هستی نمیتونید بپرسید کی به وجود اومده، کی بردار نیست. الان احساس میکنیم زور آخه، یعنی چی؟ به من میتونم بپرسم، میگفت کردیم و شد، یعنی دیگه ببینم میپرسم، واقعا هم سوال دارم، آه این هستی اصلا از کی به وجود اومده. تو فلسفه ما رو ادب میکنن، توضیح میدن، سوال هی میکاون، بعد پشیمون میشیم، میگیم بابا باشه درست، نمیشه. درباره کل هستی اصلا میشه زمان مطرح کرد؟ کی؟ چشمندیه دیگه. آیا این اندام یک وحدت واقعی دارد و کثرت اعضا کثرت ظاهری و غیر حقیقی است، یا وحدتش اعتباری است و از حد وابستگی ماشینی، یعنی وحدت صناعی، تجاوز نمی کند؟ ببینید، گاهی با یه سوال فلسفی مجبوریم انس بگیریم تا به جانمون بشینه. ابتدا احساس میکنیم که این سوال من نیست، ولی اگر سوال رو به خوبی پرورش بدن، یا خودمون بلد باشیم سوال رو پرورش بدیم، اصطلاحاً میگن سوال رو بومی بکنیم، بومی خودم بکنم، یا گاهی میگن سوال رو درونی بکنیم، یعنی سوال فعلا بیرونه، من دارم باهاش مواجه میشم، هنوز سوال حرفی نیست، ولی سوال من نیست. میگی خب تو داری میگی که، میگم سوال میگم، ولی سوال من نیست، هنوز درونی نشده یا بومی نشده. خب این که سوال برای من بومی بشه، من باید دیده بشم توسط کسی که سوال داره تر میکنه، یا توسط خودم باید دیده بشم. سوال از وحدت، ما اون که داریم میبینیم که تکثره، کثرته، یعنی واقعا یک پارچگی وجود داره توی هستی، واقعا اینجوریه. مبدأ، آیا این اندام یک مبدأ دارد که سایر اعضا از آن به وجود آمدن؟ مثلا آیا این اندام سر دارد و سر اندام منشأ پیدایش سایر اعضاست یا اندامی است بی سر؟ آیا اگر سر دارد، سر این اندام از یک مغز شاعر یعنی باشعور و مدرک برخوردار است یا پوک و خالی است؟ خب تأثیر کمی نداره بین این دوتا، انسان یکی از اینا رو انتخاب بکنه. قبول دارید دیگه؟ تأثیر کمی نداره، اصلا یه حیات عاطفی متفاوتی برای انسان درست میشه. هیچ چی به در نظر نگیریم، یه حیات عاطفی متفاوتی برای انسان درست میشه. شهید مطهری میگه که این سوال فلسفی است. اونایی که آستین بالا میزنن به این سوال میپردازن فیلسوفانند. حالا یا فیلسوف چیزه، آماتوره، از این چی میگن، فیلسوف داوطلبه، یا اینکه واقعا فیلسوفه، یعنی واقعا یه مراتبی رو طی کرده، میتونه عذاب در بیاره. خب نمیزنه ناقص کنه جنسو، مثل این مثلا مرغایی که توی چیز میپختی توی حجره، حالا هر کی نگاه میکرد میگفت تلفش کردن. سوال دیگه ببینید، بریم چیکار میکنیم؟ بریم توی چند تا سوال فلسفی قوطه میخوریم. خوبه؟ بریم اینجوری؟ میخوام یه مقداری حس کنید، یه خورده حس کنید که البته نظر شهید مطهری هم بشنوید. آیا این اندام در مجموعه خود هدفی را تعقیب میکنند و به سوی کمال و حقیقتی روان است یا موجودی است بی هدف و بی مقصد؟ خب ببینید، توی مقطع سنی هست اینجور سوالا خیلی برای ما مطرحه. از یه مقطع سنی میگذاریم، یه مقداری ما ارتباطمون با این سوالا کم میشه، ولی نیازمون به این سوالها کم نمیشه. یعنی اون مقطعی که این سوالها مطرح بود نعمتی بود، حالا باید دو مرتبه احیا کنیم سوالها رو توی خودمون. بله. البته ببینید، شهید مطهری اینجا اصلا موضع‌گیری نمیخواد بکنه ها. حالا اگر مشورت نگارشی هم بهشون بخوایم بدیم هم عیبی نداره. ایشون اصلا توی سیاق بحثش اینجا اصلا هیچ کار خاصی نمیخواد، فقط میخواد سوالهای فلسفی رو مطرح کنه، بگه این بحثای فلسفی اینجوریه. اگر این مشکلی که شما فرمودید من که حس نکرده بودم. آره نه دیگه چرا، البته ببینید ما یه بحثی داریم. نه، این سوالها قابل طرحه، یعنی به تعبیری ما یه سری سوالها داریم، سوالای بین المللی هم. هر انسانی براش قابل طرحه یا مطرح میشه، براش هر انسانی براش مطرح میشه. ولی اینم قبول دارم که بعضی سوالها هست که توی یک بوم و فرهنگ خاص پدید میاد. میگید سوال فلسفی؟ بله بله، سوال فلسفی. یه سری سوالهای فلسفی هست توی یک اقلیم و توی یک آب و هوای خاصی پدید میاد. بله؟ سوال از وحدت؟ نه، اگر خوب تقریر کنید از کردن این سوالها اگر خوب پرورش داده بشه، آدم احساس میکنه که به سمت سوال‌های فطری داره حرکت میکنه. اصلا انگار من که اصلا این درد رو داشتم، نمیدونستم اینه. دقت میکنی؟ خوب که توضیح میدن، میگه اینه. من یه موقعی ترش میکردم، نمیدونستم اسمش ترش کردنه. مثلا همون اوائلی بود که حوزه میخواستم بیا، هنوز نیومده، ترش میکردم، بعد فکر میکردم دیگه خب بالاخره همینه دیگه، دارون بالبلاءه محفوفه. این واقعا احساس میکردم دیگه همین زندگی همینه دیگه، نمیدونستم این مریضیه. بعد طبیعتا اسمم دنبال اسمش هم نبودم و از هیچ کس هم نمیپرسیدم. 20 سالم شده بود. از هیچ کس هم نمیپرسیدم که اصلا چیه این اینجوری یادم میشه و اینا. بعد آره میگفتم دیگه بالاخره دنیاست دیگه. یا مثلا دستم میذاشتم یه جا سر میشد دستم. فکر میکنم بشر اینه دیگه، بالاخره یه سری محدودیت داریم، یکیش هم همینه. مثلا دست یه جا میذاری، مثلا توی تهران چون زیاد ماشین از این اتوبوس‌ها سوار میشیم، دستمون اینجا میذاشیم، بعد دیگه دست واسه خودمون نبود، سر بود دیگه. تا اینکه حالا داستانو گفتیم یه خورده تکمیلش کنیم، به یه رفیقی برخوردم، این یه خورده اون موقع طب سنتی بلد بود. بعد گفتش که بهم میگن ترش کردن. گفتم ای چه اصطلاح چیزی رسایی. گفتم این اسم داره؟ گفت آره این ترش کردن بهش میگن. گفتم ای عجب اصطلاح رسایی. آره من. بعد گفت نشون دهنده ضعف معدته. گفتم جدی؟ یعنی من ایراد دارم؟ گفت آره ایراد داری، معدت ضعیفه، نه من ترش بکنی. بعد گفتم حالا چیکار؟ بعد گفتم اینجوری بلند میشم سرم گیج میره و فلان اینا. گفت به بیا دیگه ضعیفی دیگه، بدن ضعیف. گفتم من ضعیفم؟ گوار ضعیفی؟ گفتم جدی قطعی؟ گفت قطعا اینا، من چیز خوندم تو این زمینه. بعد گفتم راه حلش چیه؟ گفت یه ماه بعد حرفای منو گوش کنی. بعد گفتم باشه. یه ماه منو بس به عسل و نمیدونم شیر و انجیر و اردشیره و این چیز کوفت که نبود، همش هم خوب بود. واقعا حل شد. اصلا حل شد که حل شد. یعنی من یه مقطع کوتاهی بعدش، دو مرتبه یه مقطع خیلی کوتاهی ترش کردم، چای نخوردم یه چند وقت، اونم درست شد. حل شد که حل شد. اصلا همون ضعفه همون چیزه. نمیدونم چیکار کرد با معده ما، ولی انصافا حرف گوش کردم. اون یه ماه دیگه خیلی هم سخت بود، همش انجیر بخور، همش نم عسل بخور. یه دبه عسل خرید گذاشت گوشه حجره، گفتش که این رفت که. خب یه صلوات بفرستید تا این بیاد. صلی الله محمد و آل محمد. آیا پیدایش و زوال نباشید؟ نه تقصیر این نبود، تقصیر من بود. چه اشکالی داره؟ یه صلوات دیگه هم بفرست.
اللهم صل على محمد
آل محمد. آیا پیدایش و زوال اعضا تصادفی است یا قانون علیت بر آن حکم فرماست و هیچ پدیده‌ای بدون علت نیست و هر معلول خاص از علت خاص پدید می آید؟ خب اینم باز دو مرتبه ایشون میگه این سوال کی جواب میده؟ دانشمند. دانشمند میگه من با این چیزا کاری ندارم و اساسا من نمیتونم توضیح بدم، اینو من نمیتونم اثباتش بکنم، و اگر هم به تجربه و اینها باشه آخرش هم اثبات نمیشه، این قاعده فلسفی آخرش هم اثبات نمیشه. مگه خود فلسفه آستین بالا بزنه بیاد از با روش عقلی خاص خودش اینو به صورت قطعی جواب بده؟ علیت. آیا نظام حاکم بر این اندام نظامی قطعی و لایتخلف است؟ آقا اینو من مثل که اشتباه گذاشتم. خب آیا ترتیب و تقدم و تأخیر اجزای این اندام واقعی و حقیقی است یا نه؟ مجموع جهازات کلی این اندام چند تاست؟ که اون عبارت خوندیم طبقات و عوالم هستی و سوالای از این قبیل و امثال اینها. ایشون میگن آن قسمت از مطالعات ما که مربوط میشد به عضوشناسی جهان هستی اون علمه، و اون قسمت از مطالعات که مربوط میشه به اندام شناسی جهان فلسفه است. اینطوری خلاص کرد خودشو. یعنی درباره موجود به عنوان موجود خاص اگر برید بحث بکنید بحثتون نمیتونه فلسفی بشه، اما درباره موجود به عنوان موجود تعین خاص ندید، به عنوان هستی، خب به این عنوان اگر بحث کنید این بحثتون لاجرم فلسفی است و نمیتونه علمی باشه به معنای تجربی، نه اون علمی که گفتیم رد نمی کنیم فلسفه هم علمه. خب اندام نه پیکر منظوره، اندامبار یعنی کل اندام، کل پیکر هم میگه. بله بله آره دیگه، نگاه های کلی. حتی ببینید این نگاه رو هم ما میتونیم ملحق کنیم به این نگاه ها. موقعی که شما میایید موقعیت این عضو رو بررسی میکنی، یعنی بازم یه نگاه کلی مجبوری بکنی، موقعی که میایی موقعیت این عضو رو بررسی میکنی بازم تم اصلی بحث چیه؟ کلیست، ولی یه کره داری واسه یه این عضوه داری میگیری. این جنس بحثم بحث عضو شناسی نیست، بازم اینم ملحق میشه به اون نگاه های هستی شناسی. خب پس میبینیم که نه علم اینجور نگاه رو نداره، میگه من درباره روابط اینها، قوانینی که بین اینها حاکمه درباره این تحقیق میکنم. حالا صبر کنید من اینم باید بگم، خودش یک متعری میگه. میگه ببینید اگه خوب دقت کنید یه تیپ خاصی از مسائله که با مسائل هیچ علمی از علوم جهان که درباره یه موجود خاصی تحقیق میکنه شباهت نداره. البته خودش هم یه تیپ خاصی رو تشکیل داده. وقتی که درباره این تیپ مسائل از نظر شناسایی اجزاء العلوم مطالعه میکنیم و میخواییم بفهمیم از نظر فنی مسائل این تیپی از عوارض چه موضوعی به شمار میروند، میبینیم از عوارض موجود به ما هو موجود است، یعنی از عوارض هستیست موقعی که به عنوان هستی بهش نگاه میکنیم. اینجور چیزا در میاد، کلن یه چیزه یا یه چیز نداریم، وحدت به سمتی روانه، از جای اومده، اینجور سوالا. یه موقعی پدید اومده، زمانی داره نداره، پایانی داره، چی چی، اینجور سوالا. میگه اینجور سوالا سوالای فلسفی است و دانشمند نه میتونه به این بپردازه و نه اگر بری روش تحقیقشو بخونی میتونه قول بده. قول نمیتونه بده، نمیتونه قول بده که من بیا ببین الان اینا رو گله هم دیگه چیز میکنم میریزم بعد به شما میگم که این هستی مبدعی دارد یا ندارد. اینا دانشمند اصلا باید اینجا ساکت بشه، چیزی نباید بگه. مطالعه دوم چیه؟ ایداد معلوم شد مطالعه چیستی اشیا. شیخ مطهری میگه که یه دست دیگه از بحثام هست که فقط فلاسفه انجام میدن، یعنی اینا اگه انجام ندن کسی پیدا نمیشه انجام بده، بحث درباره چیستی اشیا. روانشناس مثلا، روانشناس یادگیری تحقیق میکنه درباره انسان با روش‌های تجربی، بعد مثلا به شما میگه که شما چجوری یاد میگیری، یا مثلا میگه که شما چجوری حفظ میکنی، یا خصوصیات و احکام حافظه شما رو میگه، میگه مثلا شما دو سه جور حافظه داری، بعد اون حافظه دراز مدت مثلا چقدر دوام میاره دوام نمیاره، کلن چند جور آدم داریم به لحاظ حافظه، و همجوری میره دیگه. یا علی درسته؟ بعد میگه که این چیزایی که گفتی اینا همه کارهای ذهنه. آره شما مشغول شناسایی ذهن بودی دیگه. میگه آره یه زاویه از ذهن رو داشتم میشناختم. این ذهن حالا چی چیه؟ میگه من نمیدونم، من کاری ندارم ذهن چیست، من اون رو برای فیلسوف بپرسم. من یه سری بحثای مفید دارم انجام میدم، اون ذهن چیست و اینا برای فیلسوف بپرسم. این ذهنی که من اجمالا دارم میفهمم هست، خب این ذهنه این قواعد رو داره، بعدم من اینو موقع که شناسایی میکنم بر اساسش واسه موبایل درست میکنن و نمیدونم صد تا این چیزا درست میکنن بر اساس قواعدی که من ارائه کردم. مثلا فرض فرمایید که ابزارهای کمک آموزشی طراحی میکنن، سیستم‌های آموزشی رو جابجا میکنن، روش‌های مطالعه رو تغییر میدن، مثلا روش‌های تنخوانی رو جابجا میکنن بر اساس روانشناسی یادگیری. برای این چه سودمنده. بعد میگه که خب تو که نمیدونی فلسفه ذهن چیست، برای چی؟ میگه اصلا نمیخوایم بدونیم، ما اصلا نمیخوایم بدونیم ذهن چیست. درسته؟ ببینید درباره ماهیت اشیاء فیلسوف بحث میکنه که حقیقت این شی چیه. ایوه اللهم صل على محمد و آل محمد. خب این شد دسته دوم، پاره دوم فلسفه، پویش‌های فلسفی. و فرمایش ایشون اینه که فیلسوف اگر اینها رو انجام نده کس دیگه ای سراغش نمیره، اینا رو زمین میمونه. خب سوال، حالا با بحثی که ایشون مطرح کرد دغدغه فیلسوفانه میشه چی؟ این دوتا در جهان به طور کلی چه خبر است؟ به طور کلی چه خبره؟ حقیقت اشیا چیست؟ یه نگاه کلی، یه دونم شیجه زدن توی حقیقت اشیا. حقیقت اشیا، اللهم ارن الاشیاء کما هی. خب این در واقع فیلسوفانه است؟ آره؟ بنده سکوت میکنم. و اینکه کلن تو جهان هستی چه خبره؟
الان ذهن چیز با ملاک بشر کلی
چه تصویر میشه؟ خب اونجوری نمیگه دیگه. ایشون میگه که مجبور اینجا بگه که شما یه جور هستی شناسی در پیش گرفتی. هستی شناسی. خب؟ نگاهت نگاه فلسفی است. میگه واقعا تحقیق درباره حقیقت یک شی، چیستی یک شی، تحقیقی که فقط فیلسوف بهش میپردازه. میگید خب آخه اون اندانوار و اینا که نیست. میگه خب من خودم گفتم دو جوره دیگه، یه اندانوار، یه دونم این. بعد میگید خب پس شما تو تعریفت بعد یه جوری بیادی که این مصرع دوم هم دیده شده باشه، مصرع دوم پویش های فلسفی هم دیده شده باشه. حالا شما اگر بفرمایید آقا تعریفمون ما عوض نمی کنیم، این بحثایی رو که شهید مطهری گفتن شما فلسفه می دونید؟ آره. تعریفتون هم عوض نمی خواهید بکنی؟ نه. پس تعریفتون باید بتونه اینم شامل بشه. درسته؟ نکته که شما فرمایید. خب حالا بهش می پردازیم. این توضیح الان باعث درک فیلسوف شد. شما مطالعات فلسفی رو الان میتونید بفهمید یعنی چی؟ فرقی کردید؟ نه؟ همینجا علکی نگون نه دیگه، این هم زحمت کشیدیم. آدم تا حدودی احساس میکنه که آره و یه چیزی گفتن دیگه بالاخره. خب؟ پلیس نداره که دانایی که، یا مثلا پلیس شهر دانش میگه که تو برو این طرف، تو این تو این محله چی کار میکنی؟ ابی نداره، اینم درسته ها. ببینید گاهی دانشمندان هر علمی تو این کار رو میکنن، معمولا یه مسئله رو تبارشناسی میکنن، امکان داره بنازن بیرون از یه علم. بعد میگه اینه کی آورده؟ میگن که جناب آخون مطرح کرده. میگن الله احترام براش قائلیم، ولی کی آخه این چک رو با چی انداختن؟ اصلا ما چی کار داریم با این؟ سوال اونجاست، این سوال اون طرفه. درسته؟ اصلا سوال ما نیست که ما که با این، ما تو این دانش کاری با این سوال نداریم. چه این کارا رو خود دانشمندا انجام میدن. مثلا اعلام میکنن این سوال فقهی نیست اصلا، میذارنش بیرون. بله سوال خوبیه. ببینید یه موقع از شما به آزادی میپردازید و تلاشتون به اینه که احکام آزادی رو بیان کنید، آیا آزادی قیود دارد یا ندارد و فلان بهمان. یه موقع است دارید تلاش میکنید بفهمید آزادی چی اصلا. آزادی چی اصلا؟ این راستش دو جوره. این آزادی چیست یه موقعی با ملاحظات هستی شناختی دنبال میشه، یه موقع است با ملاحظات هستی شناختی نیست. خب اینجاست که باید ببینیم که آیا اینا رو ما میخواییم ملحق کنیم به فلسفه. غربی ها که راحت میگن فلسفه، مثلا فلسفه عدالت، ببینید اونجا همش دارن درباره این بحث میکنن که عدالت چی چی هست، فلسفه آزادی یا حتی فلسفه جامعه، درسته؟ نه فلسفه علوم اجتماعی ها، نه فلسفه جامعه شناسی. ما دو تا فلسفه داریم دیگه، این اصطلاح آقای رشاده خدا حفظش کنه، فلسفه علوم و فلسفه چی؟ اه چه وضعیه؟ هیچکی نمیدونه؟ فلسفه امور، فلسفه علوم، فلسفه امور. تو فلسفه علوم اون میره تو رده معرفت شناسی و اپیستمولوژی و علم شناسی، فلسفه علمه. فلسفه علوم یه علمی باید پدید اومده باشه، بعد میگیرن بررسی عقلیش میکنن. خب اون فلسفه علومه دیگه، باید علمی باشه دیگه، هر علمی، علم فلسفه، هر علمی رو میگیرن بررسی میکنن، علم. فلسفه امور نه، خیلی شبیه فلسفه است، یعنی یه امری رو، یه پدیده‌ای رو میگیرن مطالعه میکنن. فلسفه جامعه، اصلاً جامعه یعنی چی؟ جامعه داریم، جامعه یک حقیقت مستقل از افراد داره. جامعه هی همش سوال اینجوری درباره جامعه. بله؟ ماهیت جامعه. حالا بذارید توی این واژه من گیر نکنم فعلا. خب فلسفه امور، ما توی این قسمت ها کم کاری کردیم عزیزان، بهم میگن فلسفه مضاف به امور، فلسفه مضاف هم میگن. بله؟ حالا زود نفرمایید فلسفه نیست، حداقل فلسفه ما میتونه بیاد اینجا ها نظر بده. آره. آها سوال کردی؟
فلسفه علم
خودش فلسفه، بررسی عقلانی است. چرا؟ فلسفه علم اونم بررسی عقلانی است، اینم بررسی عقلانی است. اما اگر شما فلسفه آزادی رو میخواید با تکیه بر فلسفه اسلامی بحث کنید، این امتداد فلسفتونه، نه صرفا بحثای عقلی درباره آزادی. این امتداد یعنی دقیقاً مثلا فلسفه فرهنگ، فرهنگ رو میگیرید با یه طعم و با یه ذائقه فلسفی بحث میکنید، نحوه وجود فرهنگ، نمیدونم چی چی اینا، اینجور بحثا رو مطرح بکنید، احتمال داره توی دنیا تک بشید. نه تو دنیا هیچ کس حوصله نداره و این دارایی ها رو نداره که بگیره امور رو با فلسفه غنی اسلامی بررسی بکنه، تک میشید. یعنی اینجور چیزها رو بخواید بررسی بکنید، محصولتون محصول نادری توی دنیا میشه. خب فلسفه تا اینجا متوجه شدیم درباره امور خرد بحث نمی کنه، ساخت کلی جهان رو برامون روشن میکنه، یه نظرگاه کلی میده که به صورت پس‌زمینه توی تمام مطالعات ما حضور خواهد داشت. اینجا میشد پرسید چطور حضور خواهد داشت، که دیگه الان فرصت نمیشه. فلسفه نه صرفاً درباره روابط و احکام، بلکه درباره حقیقت اشیا هم کاوش میکنه. این چیزی بود که جمع‌بندی کردیم. حالا انشالله جلسه بعد وارد طرح مرحوم علامه میشیم. مرحوم علامه برای تعریف فلسفه یه طرحی ریخته. طرح مرحوم علامه انشالله از نظر میگذرونیم، بحث ایشون رو انشالله نگاه میکنیم. صلواتی مرحمت بفرماییم. این حدیث آزادی هم سلام علیکم. مقدمه در واقع کشش خیلی بحث رو داره. آره ولی
طول موارث هم اینجوری بحث میکنیم یا نه؟
نه دیگه، اونجا تا حدودی ما باید مراعات متن رو بله. الان من دو روز عقبم از برنامه‌ای که بهم دادن، دو روز عقبم. دیروز باز تمام شد. پری روز؟ آره پس دو روز نه دیگه، دو روز عقبم. پری روز باز تمام میشه. آها بله بله، فردا تموم میشه.
خوبه الان زود رد بشیم. خوبه از شما. این زمزمه به نظرم خطرناک داره. چرا وای میزنی؟ الان مثلا